آره اکثر در تون بگیریم هدیه رو نقابه ما بر طرف دوستان تا یه تنی بهتون هدیه بدهیم همینجا 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 چه ها اکسون
بیم بیم
شما دایشونی
از اینجا بیشه خوش رو بیوستن دست شما در بابا آخه نکرمون بگیمشه آرمون اونجا بشه همینجا مستقرم و همینجا
بگیمشه
سلام خانجا بابا این دیگه آنه من باید یک کامیون
هست
در نیخکده ها بگشایند، گره از کار فرو بسته ما بگشایند، به صفای دل رندان صبوحی زدگان بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند، در میخانه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند. با سلام، ظاهرن دوستان نفس کردن سالی یک بار در محضرتان عرق بریزن و توفق بزنن بگذرد. از خداوند رحمان عمر طولانی همراه با سلامت کامل و توفیقات الهی و سعادت برای شما و خانواده محترمتان آرزومندی و امید آن که امثال بنده نیز توفیق حضور در محضر جناب عالی و فیض حضور در این کلاس پربرکت نصیب من شد. مطلب بعد اون که طبق آنچه دیوان حضرت حافظ که نزد بنده موجود است نظرش از بیت اول این غزل میکده‌ای در حوالی چهارراه امیر اکرم بوده است، در آخر برگ زردی است تحفه شاگردان.
خیلی متشکرم از این همه محبت و لطفی که داریم، صمیمانه سپاسگزارم. مقابل نیستیم ما، خوبین احساسات لطیف و محبت بیکران شماست. خیلی از همه تون خانم و آقایون ممنون و متشکرم. حالا شما امروز کتاب جدید رو خواهیم شروع کنیم، همون جلد اول مقدمه شروع کنیم. بعد
جلد اول ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام پیش گفتار. آنچه در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته تعدادی از مسائل است که میتوان آن را ماجرای فکر فلسفی نامید. اندیشه های فلسفی در جهان اسلام آرام و بدون کشمکش و نفذی گفته و در هر برهه‌ای از زمان با نوعی مخالفت و خصومت روبرو بوده. تعبیدی نیست که مسائل سیاسی و تحولات اجتماعی در مخالفت یا موافقت با اندیشه های فلسفی نقش عمده و اساسی داشتند. بسیاری از کسانی که با فلسفه سفید و خصومت کردند، آگاهانه و یا بدون اینکه خودآگاهی داشته باشند، تحت تاثیر یکی از جریان‌های سیاسی بوده و یک منبع قدرت نیز آنان را تایید می‌کردند. درست است که اشخاصی مانند ابو حامد غزالی و علاءالدین طوسی بر اساس انگیزه های دینی دست به قلم گرفته و هر یک به طور جداگانه و در فاصله زمانی متفاوت به نوشتن کتاب های تحت عنوان تهافت الفلاسفه مبادرت کردند، ولی هم غزالی با نظامیه بغداد و سیاست سلجوقیان ارتباط داشت و هم علاءالدین طوسی زیر نفوذ و سیطره خلافت عثمانی قرار گرفته بود. این سخن درباره خواجه‌زاده و کتابی که تحت عنوان تهافت الفلاسفه نوشته نیز صادق است.
خب ببینید، آن اسم این کتاب هست ماجرای فکر فلسفی. انتخاب این نام بی‌جهت نبوده. تاریخ به معنی مصطلح کلمه نیست، چون تاریخ نویسی یه موازینی داره، یه متدی داره، ما اون متد رو رعایت نکردیم، مثلا تاریخ هم نخواستیم بنویسیم. فلسفه محض هم نیست که یک فیلسوف رو بگیریم درباره صحبت کنیم. سلام، دست شما در نکنیم، متشکرم. خیلی ماجراست، یعنی اون چی که در جهان اسلام در این طول 14 قرن به سر فلسفه اومده و فیلسوفان با دیگران و دیگران با فیلسوفان چه خصومت‌هایی داشتن، چه اتفاقات افتاده و چه افکاری مطرح به عمده افکاره. نزاع سر چی بوده؟ اینا که با فلسفه مخالفت کردن هرشون چی بوده؟ چه دشمنی داشتن که با فلسفه مخالفت کردن؟ این از یک سو که خب همیشه جنگ و ستیز بوده، هنوزم هست، فکر نکنی هنوزم نیست. هم مکنون هم فلسفه دشمنان فراوانی در درون جهان اسلام داره، نه در کشور ما، در هر کشور اسلام و حتی در کشور ما. چرا؟ اون حرفشون چیه؟ فیلسوفان چی میگفتن؟ پاسخ چی بوده؟ این یک مسئله که در این کتاب شما باش آشنا خواهید شد، که این یه ماجراست. از جهت دیگه لفظ ماجرا، بنده اعتقادم اینه که از خود فلسفه ماجراست و البته فیلسوف هم ماجراجو هست. ماجراجوی دوتا معنی داره، یه معنی منفی داره که دنبال شر رو ماجراها میگرده، خب معنی منفیش منظور ما نیست. ماجراجوی کنجکاویه، کشف حقیقته، آرام نبودنه. آدمی که آرام نیست و دنباله که برسه به یه چیزی گمشده ای داره و دنبالش میگرده، این پرماجراست، آرام نیست. فیلسوف آرام نیست، به هر سمت میره، به هر گوشه سر میزنه، به هر کتابی هر سوالی رو مطرح میکنه، سوالات بنیادی. دنباله است، آرام نمیشینه یه جا. اینم یه وجهه که خب خود فیلسوف هم ماجراست، وقت دیگرانم ستیز دارن به فلاسفه. و حاصل این جنگ چی بوده و جنگ سر چی بوده اصلا؟ این خلاصه یه مطالبش که تو این کتاب شما خواهی خون. و از روز اولی که فلسفه وارد جهان اسلام شده که تقریبا به طور رسمیش از زمان ترجمه زمان هارونه، حتی قبلش هم افکار فلسفی کم و بیش بوده، اما به طور رسمی از زمان هارون و ترجمه فلسفه یونانی و رسمیت پیدا میکنه. خب اون موقع جنگ تندتر میشه، یعنی قبلش هم جنگ های کلامی به صورت فلسفی بوده نه به طور رسمی. اختلاف افکار بوده دیگه، کسانی که عمیق فکر میکردن، کسانی که سطحی فکر میکردن، اینو با هم جنگ داشته. اما همیشه کسانی که با فلسفه جنگ وحشتناک داشتند و فلاسفه رو به عذاب مبتلا کردند یا کشتند یا تبعید کردند، چون این جنگ خونین بوده، همچنین جنگ ساده هم نبوده، خیلی ها اعدام شدند، خیلی ها تبعید شدند، خیلی ها چکن، خیلی گرفتاری بود. این جنگ خیلی جدیه، اونتوش کسی نمیدونه. خیلی آدم ها بی خانمان شدن، یکی خود مولا صدرا یه عمری در غربت و بی خانمانی زندگی کرد در دهات کهک، خود ابن سینا یه عمری آواره بوده، فراری بوده، متواری بوده و امثال زاله که حالا بخوام شرش بگیم خیلی کتاب مثنوی میشه. عرض کنم غالب کسانی که با قدرت فیلسوفان رو به کنار میزدند و بلاشون سر بلا سرشون بردن، یک منبع قدرت به یک منبع قدرت متکی بودن، یعنی در مقابل فلاسفه بیشتر متکلمان بودن و متکلمان غالبا سیاسی بودن و غالبا به مبدا قدرتی وابسته بودن. مثلا در رأسش خود غزالی، خود ابو حامد غزالی آدم بزرگیه، من خودم کتاب نوشتم 30 سال پیش در بارش، منطق و معرفت در نظر غزالی، آدم در دنیا آدم مهمیه. حتی در اواخر عمرش خب برگشت از اون راهی که در جوانی رفته بود، ولی بیشتر عمرش رو به خصوص در جوانی تا ما قبل آخر عمرش کرد، تو عمر خیلی زیادی نکرد، 54 سال بیشتر زنده نبود، ولی خیلی بلا سر فلاسفه آورد و کتاب تهافت الفلاسفه نوشت. اولین کتاب رد فلسفه تهافت الفلاسفه است و به عقیده من این کتاب که خیلی چندان بزرگم نیست ولی خب کوچکم نیست، در 20 مسئله حکما رو محاکمه کرده، در 3 مسئله تکفیر کرده گفته کافرم، در 17 مسئله تفسیق کرده گفته فاسقم، در 20 مسئله به حکما در افتاد و یکی از پرتأثیرترین کتاب ها در جهان اسلام کتاب، نمیگم تأثیر خوب، تأثیر دارم میگم، مثبت و منفی، حالا چه بسا یه وقتهایی مثبت بوده و اکثرش منفی بوده، تأثیری که این کتاب در جهان اسلام 1000 سال باقی گذاشته، 1000 سال از اون زمان تا حالا، تقریبا در دنیا بی نظیره. یعنی جهان اسلام رو از فلسفه زدود، قفل لم یزرع کرد، نابود کرد فلسفه رو. این کتاب فلسفه رو نابود و کل کشورهای اسلام هنوز هم فقط در ایران بود که ضربه زیاد زد اما خاموش نشد چرا با فلسفه، در کشورهای دیگه خاموش شد چرا با فلسفه، مثلا در عربستان سعودی برای همیشه خاموش، در کشورهای عربی برای همیشه فلسفه خاموش با همین کتاب. و عرض بکنم حضورتون که در مغرب جهان اسلام، یعنی مراکش و تونس فعلی، مثلا اسپانیا فعلی موقع 600 سال به سیطره اسلام، اما قرطبه که کوردوباست الان جز اسپانیاست، اینجا اسلام اصلا اسپانیا اسلامی بود اکثرش 600 سال، در اونجا چند تا فیلسوف پیدا شدن، البته مثل ابن روش، ابن توفیل، ابن باجه، ابن عربی که عارفه، اینا این همه مال همین اسپانیا، قرطبه، کوردوبا. ابن روش در صدد برآمد که یک پاسخی به غزالی بده، تهافت و تهافت نوشت. این کتاب تهافت الفلاسفه است، ابن روش تهافت و تهافت نوشت. تهافت الفلاسفه یعنی چی؟ اسم کتاب غزالی. تهافت یعنی تناقض، پریشانگویی، یعنی فلاسفه مزخرف گفتن، پریشانگویی کردن. تهافت الفلاسفه یعنی پریشانگویی های فلاسفه، اسم این کتاب. ابن رشد بعد از چند قرن، در قرن ششم، یه قرن و نیم تقریبا، این کتاب رو نوشت که تهافت و تهافت، یعنی خود کتاب تهافت پریشانه. اما کتاب تهافت و تهافت چندون موفق نبود. کتاب تهافت الفلاسفه غزالی بیشتر موفق، چون آخرش هم کتابای خود ابن رشد در میدان عمومی شهر همین مراکش فعلی، اواخر عمرش مراکش بود، وای که در دربار موحدین بود و مورد حمایت سلاطین بود و قاضی بود و قاضی القضات شهر بود، همه کتاب فلسفه وسط میدان آتیش زده و همه کتاب ها دیگه شد، خودش هم تبعید کردن. یه وقتی البته برگشت از تبعید که دیگه عمرش باقی نمونده بود و فوت، موفق نبود ابن رشد. پس این اولین ضارب فلسفه که ضربه کاری وارد کرده در طول تاریخ، یه سال دو سال هزار سال، غزالی بوده و تهافت الفلاسفه. خب این چرا سیاسی بود؟ برای اینکه فارغ التحصیل دانشگاه نظامیه بغداد، نظامیه بغداد دانشگاهی بود که به تدبیر حاج نظام الملک سلجوقی که بسیار سیاستمدار بزرگی در جهان اسلام بود و حکومت سلجوقیان، این دانشگاه ساختن. از نظر دانشگاه یکی از مهمترین دانشگاه های جهان اسلام، یعنی این دانشگاه های غربی الان بر اسلوب دانشگاه نظامی بعد ساخته شده، خیلی دانشگاه معتبری بود، از نظر دانشگاهی خیلی سطح بالا. اما در اون دانشگاه چی درس داده می شد؟ فقه شافعی، کلام اشعری، همین رو بس، ادبیات عربی اولش، بعد فقه شافعی، کلام اشعری هم ضد فلسفه بود و آدم های با استعداد اونجا شهریه بهشون میدادن. سعدی هم اونجا درس خونده، اون توش سعدی خیلی وفادار نمون و یکی از برجستگان اونجا غزالی. این غزالی خب جاه طلب بود، اولی جوانیش و پر استعداد و نبوغ داشت، ساخته شد برای اینکه به فلسفه مبارزه کنه، اصلا برای این ساختنش که ضد فلسفه بنویسه، با فلاسفه مبارزه کنه، با شیعه حتی مبارزه کنه. اون موقع شیعیان اسماعیلی بیشتر سردمدار امور بودن، با اسماعیلی مبارزه کرد، کتاب المستطهریه نوشت، فضایح نوشت. اما در خلال مناظراتی که با علمای اسماعیلی شیعه هفت امامی که هم در مصر بودن هم در ایران و عالم زیاد داشتن، حس کرد که کوتاه میاد. چون ابو یعقوب سجستانی، عرض کنم که کرمانی و وحیدالدین کرمانی و اینا علمای فلاسفه بزرگ اسماعیلی بودن که غزالی در مقابل اینها نمیتونست مقاومت کنه، اونا فیلسوف بودن، منطق میدونستن، اینها فقط باید حدیث میخوند، حدیث سه های سته، دید کم میاره، دید کم میاره، رفت رو به منطق آورد. اینا رو براتون تو کتاب منطق و معرفت نوشتن بخون، چهار تا کتاب در منطق با استعداد بود ولی بهترین کتاب رو در منطق نوشته غزالی، چهار تا کتاب در منطق داره، مشهور نیست، فوق العاده قویه. این رو به منطق آورد که بتونه با اینا مناظره کنه و منطق هم قبول کرد، گفت منطق رو قبول دارن، فلسفه رو قبول ندارن. منطق رو قبول کرد چون ابزار استدلاله ولی فلسفه رو اصلا قبول نکرد. به صورت با این مناظرات کم کم تحت تأثیر برادرش که عارف بود، احمد کوچکتر بود اما عارف بود، یک حالاتی براش پیدا شد. آخر عمر حالاتی براش پیدا شد، دید که نه، اینا این راهی که میرفته خودخواهی بوده، اما حکومت سلجوقی تاییدش میکرد، که میگم سیاسیه، سلجوقیان تاییدش میکرد، حاج نظام الملک. بعد یه دفعه اومد، حجت الاسلام اول جهان اسلام بود، در کل جهان اسلام قبل از غزالی هیچ کس حجت الاسلام نبود، این اسم نبود، این اولین لقبیست که به غزالی داده شد از طرف حکومت سلجوقی برای کل جهان است، حجت الاسلام مطلق. اما یه شب یه حالتی پیدا کرد، در یه شب حجت الاسلام کل جهان اسلام شک کرد در همه چیز، حتی در خدا و در پیغمبر و در دینش. میگه کنتو فی حالت شک شهرین، دو ماه، به حسب الحال لا به حسب المقال. خود ما به شک نزدم، واقعا شک کرد. کنتو فی شک مدت شهرین به حسب الحال لا به حسب المقال. خودش میگه این کتاب المنقذ من الزلال که ترجمه شده به فارسی اعتراف، اعترافات غزالی، اونجا شهر حال چه می نویسه؟ خیلی شجاعانه واقعا، اینم شجاع. خودش فقیه، می دونه که کسی شک بکنه مرتده، باید قتلش واجبه، اینه می دونه. اما اظهار کرده، اظهار کرده. این دیگه شجاعت بی نظیره. و شبانه نصف شب زن بچه رو گذاشت سر به بیابان گذاشت، 10 سال پنهان شد، رفت سر به بیابان ها، رفت سر توبت، رفت فلسطین سر تربت خلیل قبر حضرت ابراهیم، اونجا نذر کرد که دیگه به دربار پادشاهان بر نگرده، نذر کرد. بعدم رفت مکه. اما در سفری که میرفت یا بر میگشت از مکه، حالا یادم در رفتن برگشتن ظاهرم بوده، در دمشق در یکی از مناره های مسجد اموی دمشق سوریه فعلی اعتکاف کرد 3 شب تنها. و اونجا میگه یه حال به من دست آورد، یه نوری بر قلبم تابید و تمام شکهایی که کرده بودم، عقاید از دست رفته، دوباره برگشت، دوباره برگشت. اما این مرتبه دیگه با نور برگشت، با یقین برگشت، دیگه روی هوا و هوس نبود، روی تقلید نبود. غزالی حسابی شد، یه آدم حسابی شد و برگشت، برگشت اومد دیگه به نیشابور. رو اما مشکلی که هست اینه که آخر عمرش هم دوباره با سلاطین کمی بردنش، با اینکه اونجا نذر کرده بود، اما نه دیگه حرفای بیهوده دیگه نمیزد. و به عقیده شخص بنده، البته بعدم چند نفر هم فکر پیدا کردم، اول من اینو کشف کردم، دیدم که این آقای لندولت که آلمانیه به نظرم، مدتی در کانادا درس میده، استاد اسلام شناسه، اونم دیدم یک کتابی نوشته، همینه، شیعه شد، شیعه شد. شواهد زیادی هست. یک کتابم داره به نام سر العالمین، اگر این کتاب مال اون باشه که مسلم شیعه است، ولی من در اینکه این کتاب مال او باشه شک دارم. من از اون کتاب سر العالمین نمیگم، از حرفای دیگه‌اش میگم، حرفای دیگه تو این کتاب نوشتم. بله این اصلا شیعه شد در باطن و به حقیقت رسید در هر حال، و آدم حسابی شد بالاخره. غزالی آدم مهمه، این تحولات آقد بخیر شد و این تحولاتش هم شگفت انگیزه. بالاخره هرچی بود، حالا درسته در جوانی خیلی خودخواه و جاه طلب و اینا کارار کرده، ولی این تحول شگفت انگیز برای کمتر کسی پیدا میشه، این تحول واقعی. این دلیل برای اینه که یه صداقتی درش بوده، استعدادی درش بوده، چیزی بوده. به هر صورت این مقدمه به این جهت گفتم که یکی از ماجراهایی که برای فلاسفه بوده، منشأ بزرگش خود غزالی بوده اول، و بعد شخص دومی هست به نام علاءالدین طوسی. علاءالدین طوسی هم یه عالمی است که اینم طوسیه، اینمشون طوسی هست، خراسان هست، خراسانی هست. علاءالدین طوسی در ترکیه بوده در زمان عثمانی، این در زمان سلجوقیان بود و بغداد، غزالی حکومت بغداد سلجوقیان بر کل جهان اسلام. علاءالدین طوسی در دربار عثمانی، حکومت امپراتوری عثمانی سلطان محمد فاتح در ترکیه درباری بود. اون شاه ازش خواست که این تفاوت فلاسفه غزالی نگاه کنه، این حق با غزالی با فلاسفه. اون یه کتاب تفاوت دیگه نوشت، تفاوت فلاسفه دیگه نوشت، گفت حق با غزالی، اونم دوباره فلاسفه رو رد کرد. این علاءالدین طوسی اسمش. اینم بعد از 2-3 قرن حمایت کرد از تفاوت فلاسفه غزالی. در صورت فلاسفه این آدم ها حالا اینا بزرگانشون بودن یا نوچه هاشون هم خیلی بودن دیگه، چه علاءالدین طوسی چه غزالی پیرو خیلی داشت و هنوز هم هستن، هنوز هم هستن، فکر نکنم حالا گذشته. هم اکنون فراوان با نیرومندی میگن فلسفه اصلا اسلامی نیست، کفر یونانیه، به درد نمیخوره این حرفا. یه جنگیست که هنوز تمام نشده. حالا این کتاب ماجرای این مسئله است. حالا بخونیم چی شده.
آنچه ذکر شد به فلسفه و مخالفان یا طرفداران آن اختصاص ندارد، بلکه هر یک از جریان‌های رایج کلامی به نوعی با مسائل سیاسی و تحولات اجتماعی ارتباط داشتند. پیدایش دو نهضت کلامی اشعریت و اعتزال نیز به هیچ وجه از این قاعده مستثنا نبوده است. با این همه باید توجه داشت که تحولات سیاسی جهان اسلام در این کتاب مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. آنچه در این اثر مورد بحث و گفتگو واقع شده ماجرای پرنشیب و فراز فکر فلسفی است.
این اشعریت که حوز غزالی هم اشعری بود و هنوز هم هست، یه ماجرای عظیمیه شد که کمتر کسی دقت کرده چقدر. من همین امروز نمونه اشعریت توی خبر تازه که خبرم حالا تازه از همه تون میبینیم داشتم الجزیره رو گوش میکردم، یه ساعت پیش که بیان اینجا خبر کشتار بن لادن داده شد که به قتل رسیده. حالا اوباما گفت که با کشتی میشه. بعد این خبرنگار الجزیره با یکی از القاعده اعضای القاعده صحبت کرد که مال در کجاست، در سودان، نمیدونم کجاست، حالا این در پاکستان کشته شده، اون در سودان، که شما نظرت چیه؟ منظورم این کلمه است، نمیخواستم خبر قتل بن لادن بدم. آنه علی، حالا این کلمه مهمه. با این القاعده رو صحبت کرد که شما نظرت چیه؟ القاعده بن لادن میگن کشته شده، شما تایید میکنی یا نه؟ گفت این خبرها مهم نیست که حالا امریکا گفته، هر کدو گفته، این خبر مهم نیست. القدر، اگر مقدر بود از جانب خدا کشته شده. ببین اشعریت اینا دیگه، اینا رو مهم نبود براش، مقدر، اگر مقدره کشته شد. این فکر اشعریه. بفرمایید.
آنچه در این اثر مورد بحث و گفتگو واقع شده ماجرای پرنشیب و فراز فکر فلسفی که از میان گروه های متعدد و متضاد مخالف و موافق عبور کرده و با بحران های سخت و دشوار روبرو گشته است. غنای فکر و رشد فرهنگ نتیجه ای که از نوعی تعامل و برخورد اندیشه ها حاصل می گردد. تعاطی افکار از شرایط اساسی رشد اندیشه ها به شمار می آید. از ناهماهنگی میان افکار و اندیشه ها می توان به نوعی هماهنگی فرهنگی دست یافت. عناصر متضاد در عین تضاد و تعارض با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و در پرتو ارتباط است که اشیاء با یکدیگر پیوند می یابند.
اینا مسائل مهمی هر کدومشون. این عالم، عالم تضاد عالم ما، عالم برخورده، سردی، گرمی، خشکی، تری، تابستان، زمستان، بالا، پایین، یمین، یسار، تضاد. این تضاد در افکارم هست. هیچ دو نفر پیدا نمی‌کنه در عالم که یه جور فکر کنه. شباهت‌ها دارن اما یه جور فکر هیچ دو نفر مثل هم فکر نمی‌کنه. تعاطی افکار و حتی تضاد افکار هیچ چیزی نداره. وقتی برخورد می‌کنن با هم یه جریان جدیدی به وجود میاد. اگه این تعاطی افکار نباشه، تعاطی انداد و ستد گفتگو اگه نباشه، اگه هیچ گفتگو نباشه در بین آدم از نظر فکری، چه اتفاق میفته؟ فکر ترقی نمی پیش نمی. این خیلی مسئله مهمه. تعاطی افکار مهمه از نظر فیلسوف ها نقیدشونه. برای معنی فیلسوف از تعاطی افکار و گفتگو هیچ وقت سرباز نمیده. بله؟ بله. همین نوع فکر اشعری بوده. این نوع فکر اشعری نه فکر در اسلام بوده، در مسیحیت بوده، در یهود بوده، در همه ادیان هست، حتی در غرب سکولار هم هست. حالا من یه وقت باید فکر اشعری وقتهای توضیح دادم. فکر اشعری یه فکر قدریه، میگه یه آدم باید تسلیم باشه همین که هست و جبریه. در واقع این فکر اشعری همه جا بوده، خود در اسلام هم بوده. این فکر مانع از تفکر فلسفی بوده و هنوز هم هست. خب ما مدعی هستیم که یه دم میگن شما بی خود میگی، شما تعبادتونو برو، شما داری میگی، شما الان نظر خودت میگی. یه دم میگن این حرف رو هر اسلام فرموده، تو تعبادت کن برو، بقیه هم چرت و پرت. چی میگی در مقابلش؟
خب
بفرمایید.
بر همین اساس میشود گفت حتی قوای گوناگون انسان قابل تحویل به یک مخرج مشترک هستند. نیروهای انسان در مسیرهای مختلف کشیده میشوند و از اصول متفاوتی پیروی میکنند، ولی این تفاوت و نابرابری به معنای نبودن توافق و عدم هماهنگی نیست. قوای ادراکی انسان در عین اختلاف و تعدد مکمل یکدیگر بوده و هر یک از آنها افق جدیدی را میگشایند و ساحت تازه‌ای از جهان هستی را به ما نشان میدهند. فلسفه نمیتواند از جستجوی وحدت بنیادی در این جهان آرمانی چشم بپوشد. در نظر فیلسوف
فلسفه دنبال وحدت میگرده. ببین این دنیا متکثره، هرچی کنم این متفرق و کثیره. فیلسوف میگه یک مبنای وحدانی هست، همه این کثرات به یه وحدتی برمیگردن، اون وحدت کجاست؟ این سوال فیلسوفه. غیر فیلسوف اینجور فکر نمی کنه، میگه همین هاست دیگه. اما فیلسوف میگه اینا یه منشأی داره، این کثرت از کجا پیدا شده؟ این سوال، این یک سوال فلسفیه. این کثرت ها از کجا پیدا شده؟ منبع داره یا نداره؟ جواب چیه؟ دنبال این سوال میگرد. این کار فیلسوف. بله بفرم.
فلسفه نمیتواند از جستجوی وحدت بنیادی در این جهان آرمانی چشم بپوشد. در نظر فیلسوف هیچ گونه کثرت و تعددی قابل ادراک نیست مگر اینکه پیش از آن نوعی وحدت مفقود باشد. بر اثر همین تمایل به وحدت است که همه تجربه ها و اندیشه های انسانی در عین اینکه به صور مختلف در راستای تاریخ ظاهر شدند کل واحد را تشکیل میدهند.
بله، این عالم با همه این کثراتش اولا یه وحدتی براش حاکمه، یه نظامی نظم واحد داره، بعدم از یه منبع واحدی سرچشمه گرفته. کثرت از اون جهت کثیره. ببین تمام اعداد اعدادن، تا لایتناهی ما عدد داریم، ولی منبعش یه واحد نباشه، واحد نباشه عدد نیست. این به خودش بحث فلسفی است. فیلسوف دنبال اون وحدت میگرده. بله،
ذهن آدمی از چنان وحدت و جامعیتی برخوردار است که با بازگشت و توجه به گذشته میتواند امکانات آینده خود را مورد جستجو و ارزیابی قرار دهد. به همین جهت میتوان گفت کسی که با گذشته ارتباط ندارد به طور ژرف و عمیق به آینده نمینگرد. عدم توجه به گذشته موجب میشود که انسان دچار روزمرگی گردد و کسی که با روزمرگی روزگار خویش را میگذارد جز آنچه پیش پای او قرار دارد چیز دیگری را نمیبیند. البته بازگشت به گذشته امکانپذیر نیست. اعاده گذشته به حال نیز ممتنع شناخته می شود، ولی گفتگو با گذشته که می توان آن را نوعی استعاده به شما را بعد همواره برای بشر مؤثر است.
یه نکته مهم اینجا هست. ببین کسانی الان هم هستن میگن تاریخ دیگه و سخنات پوسیده بشه درد نمیخوره. تاریخ میخوام چی کنم؟ حالا پهلوان زنده رو عشق است، ما با فرزند روزیم، هم حالا ما تاریخ میخوام چی کنم؟ کسی اگه به گذشته توجه نداشته باشه با آینده هم نمیتونه توجه داشته. حال یک سکویی است که ما به گذشته نگاه میکنیم و بر اساس گذشته آینده رو نقشش میکشیم. اگر کسی هیچ گذشته نداشته باشه چه تصمیم برای آینده میگیره؟ هیچ گذشته نداشته باشه، یه لحظه فرض کنی گذشته نیست، نسیم منسیاز، نمیتونه برای آینده تصمیم میگیره. خب پس گذشته، توجه به گذشته مهمه. حالا گذشته رو ما میتونیم خودمون به گذشته برگردیم؟ هرگز. حتی به یه لحظه قبل هم دیگه نمیتونیم برگردیم. یه لحظه که رفت دیگه نمیتونیم برگردیم. شما به یه ساعت قبل دیگه نمیتونیم برگردیم تا اول. تمام شد. یه لحظه حتی. یه نفس کشیدی اون دیگه به اون نفس قبلی نمیتونیم برگردیم. خب پس ما نمیتونیم به گذشته برگردیم. گذشته رو میتونیم بیاریم به ها؟ نمیتونیم بیاریم. پس چکار بکنیم؟ اعاده گذشته ممکن نیست، بازگشت به گذشته ممکن نیست، استعاده گذشته ممکنه. این کلمه اعاده و استعاده دوتا واژه است. اعاده یعنی خود گذشته رو بیاری حالا اینجا، بازگشتم که خودت بری به گذشته که نمیشه، نه گذشته میاد حال، نه شما میتونی به گذشته برگردی. یه چیز ممکنه، کلمه استعاده من به کار بردم. استعاده یعنی چی؟ یعنی همجا که حالا هستی ذهنت بفرست به گذشته، با گذشته گفتگو کن، میشه با کتب تاریخی حرف بزنی، با وقایع تاریخی حرف بزنی، این یه نوع گفتگو با گذشته است. این ممکنه، اما نه خودت میتونی به گذشته بری، نه گذشته میاد حال پیش شما، اما گفتگو به گذشته ممکنه. این کارو باید کرد. بفرم.
توجه دقیق به تاریخ همان
چیزیست
که میتوان آن را به حسب اصطلاح نوعی استعاده و ارتباط با گذشته نامید. کسانی که می‌دانند دریان تاریخ و حوادث آن بر اساس اندیشه شکل می‌گیرد، چگونه می‌توانند از اهمیت فکر و فلسفه غافل بمانند؟ حوادث تاریخ و رخدادهای زمانه تنها در فتوحات و پیروزی‌های اهل قدرت خلاصه نمی‌شوند. صلح و جنگ، پیروزی و شکست و آنچه به زندگی انسان مربوط می‌گردد، نمونه‌هایی است که به امواج خروشان و اقیانوس اندیشه اتصال دارند. کسانی که در تاریخ به سراغ افراد می‌روند و زندگی‌نامه‌های شخصی را مورد بررسی قرار می‌دهند، به این نکته توجه ندارند که تاریخ حاصل جمع این امور نیست. اگر طبیعت کتابی است که با دست پروردگار نوشته می‌شود، کتاب تاریخ نیز لوحی است که با نقش اندیشه و قلم اعلای عقل و تفکر رقم می‌خورد. آنجا که نقش اندیشه برگرفته می‌شود، عقل و تفکر اساس حوادث تاریخ به شمار می‌آید. فاصله میان فلسفه تاریخ و تاریخ فلسفه نیز سست و کمرنگ می‌گردد.
خب اینجا باز این نکته مهمی هست که ما تاریخ هم اگه خواستیم بهش توجه کنیم، حساب و کتاب متاسفانه به تاریخ هم خوب توجه نمی کنیم. تازه اونا که تاریخ می نویسن قالب رو فتوحات و کی شکست خورد، کی برنده شد، فلان پادشاه چند تا آدم کشت، چند تا آدماش کشته شد، ایناست. خب اینا هم تو تاریخه، ولی تاریخ فقط فتوحات نیست، فقط جنگ نیست، تمام حوادث گذشته تاریخه. پریدن یه گنجشک هم در گذشته اونم تو تاریخ. همه چیز تو تاریخه، نه تنها جنگ. اما حالا همه چیز که تاریخه، اینم هنوز مهمه. تاریخ بر اساس اندیشه شکل گرفته. هیچ حادثه‌ای در این عالم تا ازل که بری اتفاق نیفتاده مگر بر اثر اندیشه. این تاریخه. درخت ها چگونه بودن اینا تاریخ نیست. از تحولات درخت ها بر اساس اندیشه میشه تو تاریخ باشه که طبیعت چجور تحول پیدا کرده. اون چی که تو اندیشه بیاد تاریخه. تاریخ تاریخ طبیعت نیست، اصلا هیچ موجود تاریخ نداره. این درخت تاریخ داره اما خودش تاریخشو نمیفهمه. ما تاریخ این درخت رو میدونیم. این ساختمان تاریخ داره، خودش تاریخشو نمیفهمه، ما تاریخشو میفهمیم. کره زمین تاریخ داره، خودش نمیفهمه، ما تاریخش میفهمیم. تاریخ مال انسانه و هر چیزی که تاریخ پیدا میکنه در اندیشه انسان تاریخ پیدا میکنه. حالا چرا تاریخ مال انسانه؟ برای اینکه هر حادثه‌ای در این عالم واقع شده حادثه انسانی معلول اندیشه بوده، یا اگه طبیعی هم بوده اندیشه بهش رسیده که چرا تحول پیدا کرده. تاریخ یعنی اون چی که اثر اندیشه انسانی است در گذشته. خیلی مهمه. پس تاریخ انسانی است. یعنی اندیشه انسان نقش رو تاریخ گذاشته و اومده. حالا ما وقتی به تاریخ بنگریم به درستی، وقت اول اندیشه رو میفهمیم. خیلی مهمه. این همه انسانیه. و اگر کسی تاریخ رو بر این اساس ندونه، و به همین جهت ما یه تاریخ فلسفه داریم، یه فلسفه تاریخ. تاریخ فلسفه همینه که بدون ابن سینا اومد و چند سال عمر کرد و مادرش کی بود، پدرش کی بود، چند تا زن گرفت، کی مرد، کی زن. این چیز مهمه. اولا باید افکار که بدونی و فلسفه تاریخ. تاریخ فلسفه این قضاییست که اتفاق افتاده، اما هر واقعی فلسفه ای داشته. اصلا چرا ابن سینا ابن سینا شد؟ ابن سینا اگر چنون چه در جنگل های افریقا بود ابن سینا نمیشد. میشد؟ نمیدن فلسفه تاریخ. یعنی هر حادثه یه دلیلی داره. تاریخ فلسفه با فلسفه تاریخ این فلسفه تاریخ برای هر چیزی یه منشأ داره. چرا؟ یه چرا داره. مثلا مولا صدر ممکنه خیلی کسی خوب بشناسه، چه کار که تمام لحظه های اون میشود تاریخ چه بدونه. این تاریخ زندگی مولا صدر. ولی فلسفه تاریخ میگه چرا مولا صدر مولا صدر شد، چه کار کرد که مولا صدر شد، انگیزش چی بود، چی خون، شرایطش چی بود. این فلسفه تاریخه. بنابراین ما باید هم فلسفه تاریخ بدونیم هم تاریخ فلسفه. تا وقت بدونیم تاریخ یعنی چی. اگه فلسفه تاریخ خوب ندونیم، تاریخ مونم تاریخ کشکیه. یه چیز اطلاعات سطحی داریم که حالا کی کش کش مرد کی کش. اینه مهم نیست. فلسفه تاریخ مهمتره. چرا این اتفاقات افتاد، به چه اندیشه وابسته بود، و سرانجام تاریخ فلسفه و فلسفه تاریخ به تحول اندیشه باز می‌گرده. یعنی به ماجرای فکر فلسفی همه چیز همه چیز همه چیز همه چیز شامل همه چیز شامل خب اونا میگن که به شما میگن تدبر کن که این درخت خیلی بزرگ شده خدا رو بشناس دیگه فکر در همین اندازه بیشتر اجازه میگن فکر بکن ازشون میپرسیم از توی کتاب میخونی حرفاشون رو من براتون نقل میکنم اگه عمری باشه حرفاشون رو براتون نقل میکنم که چی میگن میگن تدبر یعنی هم ببین که این درخت خیلی بزرگ میشه پس خدا هست همین بسه دیگه بیشتر از اینه شما بفهمید چرا به همین جهت تاریخ باید تحلیل بشه امروز دیگه تاریخ رو تحلیلی میکنن نه مثالش چون همیشه به قول ایشون تاریخ به دست قوم غالب نوشته شده و مغرضانه نوشته شده اگه بخوای به این اکتفا بکنی این تعریف تاریخه امروز تاریخ رو تحلیلی میخوانن یعنی چی یعنی میفهمن که این به دست افتادگی کرده شرایط رو میسنجن که این راست میگه یا راست نمیگه الان تاریخ ایران به دست قوم فاتح نوشته شده سه تا توسیدید هرودوت عرض کنم که یکی اسمش که گزنفون هست یکی دیگه هم هست اینه نوشتن یونانی هم خب یونان اومده اینجا رو اسکندر شکسته بسته کشته فلان تاریخ نوشتن به پیروزی خودشون به ضرر ایران اما خب حالا با اینکه به دشمنی نوشتن یه چیزایی هم بازم خدا به درش رو بیام مرزه الله همین هم نبود حالا خب یه آدمی که تاریخ تحلیلی میدونه میفهمه که این قلم به دست دشمنه چه اتفاقاتو تحلیل میکنه چیز ازش در میاد امروز تاریخ تحلیلیه بله بفرمایید استاد
ببخشید وقتی شما فرمودین
نمیدن
که تعبد خب
همین
دیگه خب
تعبد
چیه
بابا اینا رو حالا میرسیدیم شما اینجا حل نمیشه تا قیامت اون میگه تو حرف نزن همین فکر کن خدا هست دیگه هیچی نه حالا میخونه حرفشون رو براتون نقل میکنه شما همینجا میخوای محکومشون کنی نمیشن اونا اونا همون حرفشون رو میزنن دوباره کسی که فکر نداره اصلا نمیخواد فکر کنه میگه فکر کنید که تو بیدید خدا هست بس دیگه حالا میرسی این سه جلد حالا همه حرفا رو میخونه بعد بفرد پلوتارک میدازنم بله یعنی هرودوت عرض کنم که چی گفتیم دیگه اسمار یادم تو سیبی یکی دیگه یه اسم خیلی معروفی حالا بعد اسمش یادم میاد آره آره اینا خب اینا در واقع تاریخ هم هست بفهم
تاریخ فلسفه نیست فلسفه تاریخ شناخته نمیشود ولی وقتی عقل و تفکر مدار امور قرار میگیرند این دو عنوان به یکدیگر نزدیک میشوند و تفاوت آنها تنها به عالم اعتبار مربوط میگردند باید به این نکته نیز توجه داشت که نسبت تاریخ فلسفه با فیلسوف غیر از نسبتی است که میان تاریخ علم و شخص عالم برقرار میگردد دلیل این مدعا آن است که تاریخ فلسفه در هر مرحله از ادوار و اعصار به هیچ وجه خود را بر فیلسوف آن هم تحمیل نمی کنند در حالی که تاریخ علم به گونه ایست که در هر مرحله از مراحل رشد و تکاملش عالم را به خال خود وا نمی گذارد و او را به قبول آن مرحله ملزم می سازد به عبارت دیگر می توان گفت یک فیزیکدان بزرگ تنها هنگامی می تواند در زمره علمای علم فیزیک قرار گیرد که با آخرین نظریات فیزیکی در عصر خود آشنا باشد ولی یک فیلسوف بزرگ به هیچ وجه مجبور نیست آخرین نهنه‌های فلسفی عصر خود را بپذیرد و با آنها سازگار گردد
خب اینم یه حرفه حالا این فرق بین تاریخ فلسفه است و تاریخ علم خب تاریخ علم هم داریم علوم خب علم تاریخ داره دیگه از زمان ارسطو قبل از ارسطو تا حالا نیوتن تا فیزیک کوانتوم مثلا تاریخ فیزیک تاریخ شیمی خب یه عالم هم اگه تاریخ علم دونه البته بهتره ولی میتونه یه عالم باشه تاریخ علم هم ندونه یه پزشک میتونه پزشک خوب باشه تاریخ پزشکی ندونه بیمار معالجه میکنه بالاخره به هر صورت علت هم میگیم یه ما میگیم چرا چون عالم اون آخرین نظریه علمی خودشو بر عالم تحمیل میکنه یعنی آخرین نظریه فیزیکی در کوانتوم امروز یک فیزیکدان بزرگ دیگه مجبوره که آخرین نظریه بپذیره یه تسلیمه در مقابلش میگه هیچی نمیتونه حالا اگه گذشتن فراموش بکنه میگه فعلا ما آخر نظریه که میدونم که خودش کار میکنه گذشتم ندونم نه مهمه اما فیلسوف اینطور نیه فیلسوف نمیگه حالا این آخرین فیلسوف که این حرفو زده من مجبورم حرفش قبول کنم ممکنه آخرین فیلسوف هم مورد سوال قرار بگیره که همین آخرین فیلسوف چرت و پرت گفته اما ارسطو بهتر درست گفت میتونه موضع بگیره فیلسوف مجبور نیست که حتی آخرین نظریات فلسفی اصل خودشو بپذیره چه بسا انتقاد کنه بگه نه این ربطه و موضع جدیدی اتخاذ کنه. ولی عالم فیزیک اون آخرین نظریه علمی پذیرفته شده رو ناچاره بپذیره، دیگه چاره نداره. به همین جهت اگه گذشتش فراموش کرد مهم نیست. حالا یه پزشک اگه تاریخ پزشکی ندونه نمیتونه پزشک باشه، میتونه تبابت کنه. اما یه فیلسوف اگه تاریخ فلسفه ندونه واقعا چرت و پرت میگه. حالا یه کتاب اسفار خونده اومده فیلسوف شده، اگه تاریخ فلسفه ندونه این فلسفه سرش نمیشه. باید با گذشته و حال و جریان‌ها درگیر باشه و مجبورم نیست همشو قبول کنه، باز خودش صاحب نظر میتونه قبولم نکنه. البته یه قدر بین تاریخ علم و تاریخ فلسفه این تفاوت مهم هست که باید بهش توجه بشه. خب حالا بله، ولی خب در هر حال آزادی فیلسوف بیشتره، کار به تنهایی نه علم تنف. فیلسوف مجبور نیست چیز رو بپذیره، ولی عالم آخری نظری علمی بشته همین، اگه نپذیره دیگه هر بار گفتن نداره. بله
دلیلی وجود ندارد که گفته شود نظریه فلسفی لذت مثلا در نظر فلاسفه قرن 20 میلادی کاملتر از نظریه لذت در نظر فیلسوفانی مانند محمد بن زکریای رازی یا اپیکور و یا افلاطون است. این سخن در مورد آنچه فلاسفه امروز در باب وجود میگویند نیز صادق است، یعنی هرگز نمیتوان ادعا کرد که آنچه فیلسوفان وجودی قرن 20 در باب وجود میگویند کاملتر است از آنچه کسانی مانند ابن سینا و ارسطو در این باب ابراز داشتند. به این ترتیب فکر فلسفی در تطور تاریخی خود ضمن اینکه نسبت به برخی از علوم جهفتر و کاملتر میگردد، در برخی موارد جهفتر نیست و نمیتوان آن را نسبت به مراحل تاریخی گذشتهاش کاملتر به شمار آورد. دلیل این امر آن است که فیلسوف در عین اینکه پیوسته به آینده مینگرد به گذشته نیز عنایت دارد، یعنی فکر فلسفی با عروج و رشد همراه است و با نگاه عمیق به گذشته همواره قدم به پیش میگذارد.
بله واقعا یه عالم امروز، مثلا یه فیزیکدان بزرگ امروز که به آخرین نظریات فیزیکی وارده پشت تلسکوپ هابل نشسته، این قابل مقایسه نیست با فیزیکدان های گذشته. این خب بالاتر، معلومه که بالاتره، این نظریه علمی بالاتره. اما شما هرگز نمیتونید ادعا کنید که فیلسوف امروز از فیلسوف گذشته بالاتره. مثلا برتران راسل فرض کنید یه فیلسوف امروزه یا ویتگنشتاین، حالا میتونه بگید ویتگنشتاین از افلاطون بالاتره؟ افلاطون 2500 سال پیش بوده. ابدا انگوش کوچکی افلاطون هم نمیشه. حالا ویتگنشتاینی که باشه، برتران راسل که باشه، و اون 2500 سال پیش بوده افلاطون. این حالا مال بچه امروزه ویتگنشتاین، ولی بالاتر از افلاطونه؟ من هرگز قبول ندارم. انگوش یه ناخن افلاطون میشه. اما یه فیزیکدان امروز که پشت تلسکوپ هابل نشسته، بله که بالاتر از فیزیکدان گذشته است، هست بالاتره. آره چیزی کشف کردی که نمیدونستی. فرق بین فلسفه علم اینجاست. بله بفرمایید.
کسانی بر این عقیدند که گذشته سپری نشده است، زیرا به وسیله هویتی که در گذشته ریشه دارد آینده را میتوان تبیین نمود. با توجه به آنچه تاکنون در اینجا ذکر شد، اهمیت ماجرای فکر فلسفی بیش از پیش آشکار میگردد. ماجرای فکر فلسفی عنوانی است که برای نوعی تفاعل و تعامل میان اندیشههای فلسفی و غیر فلسفی انتخاب شده و سیر فلسفه را در درون سیر مخالفتها و مقاومتها نشان میدهد. باید توجه داشت که راه فلسفه اساساً یک راه هموار و بدون خطر نیست و فیلسوف در طریقی که به سوی مقصد خود می‌پیماید پیوسته با موانع و مشکلات روبرو می‌گردد. آیا کدام اندیشمند صادق و دردمندی را می‌توان یافت که حوادث تلخ را نشناسد و طعم مشکلات زندگی را نچشیده باشد؟ در زندگی انسان مسائلی وجود دارد که احیاناً فرد یا جامعه را با نوعی بحران روبرو می‌سازد. وقتی انسان با پدیده‌های مانند جنگ، رنج، گناه و بالاخره مرگ روبرو می‌گردد، تجربه‌هایی به دست می‌آورد که در غیر این اوقات به دست نمی‌آیند. پس از حصول این گونه تجربه‌ها که با ویرانی و تهدید از خارج یا داخل توأم است، انسان ناچار می‌شود که به ریشه‌ها و سرچشمه‌های هویت خویش بازگردد. در بازگشت به سرچشمه‌های هویت است که پرسش‌های اساسی و سوال‌های نهایی مطرح می‌گردند. از جمله پرسش‌های اساسی یکی این است که ما از کجا آمده‌ایم و به کجا خواهیم رفت. در مقام پاسخ به این گونه پرسش هاست که انسان به دین و فلسفه روی می آورند و با چراغ روشن شهود دینی با اسای استدلال فلسفی به طی طریق می پردازند.
آره خوب، وقت که ما شخص متفکر به حوادث عالم گذشته و حال نگاه می کنه، مرگ اندیشی داره، حوادث رو می بینه، شکست ها، پیروزی ها، همه حوادث عالم به فکر می افته که خب اینا چی برای چیه؟ منشأش چیه؟ اصلا من کیم؟ من کجا بودم؟ من چرا به این عالم آمدم؟ کجا خواهم رفت؟ اینا رو فکر میکنه، اینا پاسخ میخواد. پاسخش حالا یا در دین یا در فلسفه. خب پیغمبران به یه صورت ساده‌تری بیان کردن، روشنایی دینی وحیانی آوردن، فیلسوف هم اساس استدلال داره دیگه، در هر حال فیلسوف هم یه اساس زنان با استدلال جلو میاد، پیغمبر با چراغ میاد، فیلسوف با عصا. آره هر دوشون خوبه دیگه، هر دوشون، هر دوش لازم، هم اساس استدلال لازم، هم چراغ نبوت.
برای ما که چراغ وجود نداره
چرا باش من چرا وجود نداره؟ خب اونا داشتن از سخنان اونا نور، از نور سخنانشون استفاده کنیم.
مولانا فرموده که در دنیا نه و خیام هم اشاره کرده گذاشته و آینده رو
نه اون حالی که خیام میگه دریاب، نه معنیشی نیست که به گذشته توجه نکن، یعنی میگه فرصت رو از دست نده. اونجا تو اون کتاب هستی و مستی بخونیم که اون حال ما چه جو معنی کردیم. اون حال معنیشی نیست که بی‌اعتنا، و هر دو معنیشی نیست که بی‌اعتنا باش به تاریخ، نه معنیشی نیست، معنیشی نیست که فرصت رو اغتنام فرصت. بله
باید توجه
بعد بفرمایید چی سوالتون بفرمایید. خب اینا متخصص، نه اینا متخصصینی بودن که اون جعلی ها رو از غیر جعلی ها تمیز دادن، هزار سال کار شده، 1400 سال. اون کسانی که اهل تخصصن اون مجعولات رو فهمیدن کدوم. بالاخره خود قرآن حالا چیکار داری بره، خود قرآن که دیگه تعریف نیست، خود قرآن نوره دیگه. نه خود در هر حال کلمات انبیا نوره، این شکی نیست. بله بفرمایید.
باید توجه داشت که اصول دین از همین جایگاه ناشی می شود و نقش خود را در جامعه ایفا می نماید. شاید کمتر کسی را بتوان یافت که با نوعی اصول سرکار نداشته باشد. اصول پیشینه کهن و دیرینه دراز دارند. انسان از آغاز تاریخ تا امروز از زیر سیطره اصول بیرون نرفتند. انسان عصر جدید نیز نتوانست خود را از اسطوره خلاص کند. البته اندیشمندان و فیلسوفان همواره کوشیدند با اسطوره برخوردی سازنده و انتقادی داشته باشند. در همین برخورد انتقادی و سازنده است که باب تعبیر گشوده می شود. برخورد اسطوره و خرد از دوران باستان آغاز گشته و تا به امروز ادامه دارد. درهای متمادی است که درباره نمایشنامه های سوفوکلس و آثار سایر نمایشنامه نویسان بزرگ سخن گفته می شود و هنوز هم در این باب سخن های بسیار می توان گفت. اسطوره ها اشیای عتیقه نیستند که در مونده های دربسته دست نخورده باقی بمانند. اسطوره در برخورد با عقل و خرد جان تازه می گیرد و با زبان دیگری غیر از زبان سابق خود سخن می گیرد.
بله یکی از مسائلی که توجه بهش لازمه اسطوره هاست. حالا تاریخ اونی که مستند به اسناد زنده باشه، حالا یا در حفریات، کشفیات، مکتوبات، تاریخ باید اسناد شو پیدا کرد، زیر زمین تو کتابا اینا. یه سلسله امور هم داریم که اسطوره هم سینه به سینه نقل شدن. حالا اسطوره امروز میگیم یا افسانه یا حکایت، قصه ها، البته با هم فرق داره حکایت و قصه و اسطوره و افسانه، که آیا افسانه و اسطوره باز یه آقای کتاب نوشته با هم فرق دارن، وارد این بحث نمیشه. حالا اونی که اسطوره است اینا مهمه. مثلا فرض بفرمایید که در حالا اینجا مثال زدیم به خارجه، مثل سوفوکل یونانیه یا هومر، اینا خب کتابایی ازشون مونده که بیشتر افسانه است، یه چیزا به صورت افسانه‌ای. همین افسانه ها خیلی پرمعنیه و بهترینش هم کتاب فردوسی خودمون، شما شاهنامه رو که بخونید به افسانه شبیه‌تره به اسطوره. حالا رستم رو چجور ترسیم میکنه، افراسیاب چجور ترسیم میکنه، اینا اون تصویر و صحنه آرایی که میکنه فردوسی در شاهنامه ممکنه مورد واقع نباشه. اسنادش هم الان در دست نیست متاسفانه، که خیلیش از بین رفته، بلکه همش رو از بین بردن، مخصوصا اسناد ایران رو. حالا یونانیا چه بسای اسناد داشته باشه، اینا بیشتر جنبه افسانه داره. بله اما این افسانه ها معنی داره، اینا باید درست تفسیر بشه و تعبیر بشه و خیلی معانی از اسطوره ها در میاد. اینا کشکی نیست و بعدم اونجا نگفتن که فقط هم تو موزه بمونه، ما باید با این اسطوره ها برخورد کنیم و معانیشو بفهمیم. ما شاهنامه رو باید درست بخونیم و ببینیم که فردوسی حرف که زده چی می‌خواد بگه. یا اونا میخونه، الان هنوز دنیای غرب سوفوکل میخونه. سوفوکل هم مثل تقریبا چیزی مثل فردوسی ماست، یه همه افسانه است کتابش. یا هومر مثلا، هومر کتابش هم درست مثل شاهنامه، ولی میخونن غربی‌ها و از اون افسانه ها مطالب میکشن بیرون. ما هم باید بخونیم و تعبیر کنیم و تفسیر کنیم. اسطوره ها پر از مضامین عالی هستند، اگر کسی بتونه درست تفسیر کنه. بله. ذهن آخه با عقل کار میکنه دیگه، بالاخره ساختگی نیست. این اسطوره ها یه منشأی داشته، منتهی چقدر مثل مثلا یه رمانی که حالا کسی مینویسه، رمان زایده ذهن البته، اما یک سوژه میخواد. اگه سوژه نداشته باشه که نمیتونه رمان بنویسه. حتی رمان با افسانه قدر فرق داره با اسطوره. رمان امروز اصلا یه چیزی به طور کلی جدیده، با گذشته فرق داره. رمان اصلا سابقه خیلی زیادی نداره، رمان خیلی جدیده، سابق اسطوره و افسانه و قصه و حکایت بوده. اینا یه منشأ انتزاعی داشته، سوژه‌ای داشته که از بیرون میگرفته نویسنده، یه قدر ذهنش میپرداخته، پرداخت ذهنی توش بوده. حالا عقل هم توش هست، بی عقل که نمیشه چیز نمیشه. بله.
ممکن به اساطیر
اولین
هم یه اشاره بفرمایید، نگاه قرآن به اسطوره.
این یه قدر منفیه نگاه قرآن و اساطیر اولین وقتی میگه یه اسطوره های خاصی رو میگه، نه هر اسطوره. چون بعضی اصلا مثلا در جاهلیت اصلا به اسطوره زندگی میکردن، یکیشونو به کار نمیبردن. قرآن اشاره به اینا میکنه، ولی همه اسطوره ها را کسی یه فکیم معنی کنه خیلی سوش درمه. ولی اون عرب جاهلی نفهمی که فقط به اسطوره زندگی میکرد، قرآن نمیگه، میگه اینا شما به دین جاهلیت رو میخواین باقی بمونی، اینا اسطوره است. اما اگه همه اسطوره ها را کسی درست بتونه معنی کنه، میتونه معنی عقلانی ازش در بیاد. این کلمه اساطیر الاولین اشاره به اون جنبه منفی اسطوره ها، که کسی فقط ظاهر رو نگاه میکنه معنیش نمیدونه. اسطوره
ها
اینجوری
که حالا گذشته و نیازان تنیز نیست، اصلا میل به شرک نیست، شرک مبنستی نیست، اسطوره اینجا مثلا آقا اسطوره مثلا پسر خدا مریم مقدس یا یعقوب که مثلا خدا رو شکست داد مثلا در جنگ
چون اینا رو اسطوره، اینا که دینیه، اینا رو اسطوره نیم نه. حالا ممکنه یه اسطوره باشه که میلی به توحید داشته باشه، لزومن نه، اسطوره همه جور داره، ممکنه یه اسطوره باشه که میلی به توحید داشته باشه. اما حالا شما یه قدری مسائل دینی با اسطوره یه قدری جدا کنید، حالا اینا بحثش میرسه. شما یه بار زدی به سیم آخر دیگه، من بفهم.
در اینجا باید به یک نکته اضافی توجه داشت، آن نکته این است که برخورد خرد و اسطوره غیر از برخورد عقل با دین و شریعت است. برخورد خرد و اسطوره به گونه‌ای انجام می‌پذیرد که معمولاً اسطوره در خرد جذب می‌گردد، اگرچه جذب شدن اسطوره در خرد تا حدودی موجب نزدیک شدن خرد به اسطوره نیز می‌گردد، ولی رابطه عقل و دین رابطه‌ای ظریف و دقیق است که اگر کسی به ظرافت این رابطه آگاهی داشته باشد، هرگز نخواهد گفت که دین در عقل جذب می‌گردد.
بله، حالا دیگه فکر کنم این پاراگراف آخر باشه، چون حالا تمام این مسائل و این جنگ این کتاب همین عقل و دینه. حالا در اون کتاب عقل و عشق رو داشتین ما شما بررسی میکردین، اون کتاب دفتر ارباعتش عقل و عشق بود در واقع، اینجا عقل و دین به زبان متکلمین. آخه متکلمین خودشون مدافع دین میدونن، متکلمین خودشون مدافع دین میدونن. حالا ببینیم متکلمین چجور از دین میفهمن، فیلسوفان چجور. این جنگ ماجراست، ببینیم چی پیش میاد ان شاء الله. من قلم تونه بدم
خانم دفتر
نه مال من نیست، مال خود من ندادم
اینجا بوده.
چی میخواد آیت
یه رکوردر ما یه زمان این دیگه داشته بودم
رکوردر
این بزرگره
تو فایل
چیه؟ فایل دیگه
تاریخ. فایل. خوشو اسلام میشه تاریخ. دیدم چون جون.
مادر ما سیام.
حالا که ما یه افغان فامیل. ها؟ داخل سلام علیکم.
نام دیدم ما.
بیا
فرق فرق تو.
آره چه فرق فرق واسه تو قاطی
نیست. آره تو
واسه تو چه تاریخ فرق فرق واسه من نده نه.
بعضی میگن از تو بودی چون من متفاوت کردم.
آره اون شخصی که چیه زبانه من هر جام تفسیر قرآن نگاه کردم به جای این چیز ندیدم نتونه کار کردم بکنم. حالا خواستم ازت خواهش کنم الان تو وقتشی؟
نه یه وقتی این یه وقتی کتاب کتاب دیگه
اجازه بودید آقای دکتر
من در خواهش کنم
آقای دکتر این در ارتباط با اینوال اون قواعد هست الاسم و این مسمى به اعتبار هویه و وجود اینجا شما بنابراین فرمودید که در مورد تفاوت میان اسم و صفت متکلمین عقیده‌ای ابراز کردن که بسیاری از بزرگان اهل تحقیق آن را نپذیرفتند متکلمین میگوین اگر ماهیت یک شی من حیث هیه و بدون ملاحظه هر گونه صفت مورد توجه واقع شود اون را اسم میگوین ولی اگر ماهیت شی از جهت یک وصف خاص و خصلت ویژه مورد ملاحظه قرار گیرد اون را صفت میگوین حالا این شما از خطیب راضی هم یه نقل قول کردید بعد اومدید اونجا گیر گرفتید جان دکتر که متکلمین معمولا به این مسئله توجه نکرده و نخواستند بپذیرند که مقام ذات بدون ملاحظه هر گونه صفت مقام صفات این مقام را مقام لا اسم و لا رسم و غیر مطلق نامیده‌اند و بر نظر اهل تحقیق و معرفت مقام ذات، مقام ارتفاع و سکوت است. هر جا ذات به اعتبار یک صفت مورد ملاحظه واقع شود، اون مقام رو مقام اسم میخوانند. چرا کلا قیصری بود؟ من سوالم این است آقای دکتر، ببینید این چیزی که خطیب رازی بیان کرده، مثلا چیزی که به عنوان اسم مثال اورده، فصل نوشته و سما و الارض و رجل و جدار اسماء بود، حالا و خالق و رازق و طویل، اینا حالا به عنوان صفت. چیزی که شما اینجا برای رد این بیان کردی فقط مقام ذات حق تعالی رو بیان کرده. خب مقام حق ذات حق تعالی خب درسته، ولی حالا این قاعده فلسفی
صفت حق رو نمیخوان بگن.
ما این حق بده
جهان باز در صفت حق ده.
حالا سوال اینجاست، این اگه در ارتباط با حق باشه که درسته،
در بحث اینه
مثال هایی که این خطیب
مورده
میخوام بگم که این مثال ها اصلا شامل حالا آسمان و زمین و رجل که اصلا
مثال داده بله داده بحث هر اسم صفت حق بله اسم صفت حق ما تو معلومه ما یه اسم نیست اصلا مشکل نیست شما این که خداوند صفت چی اسمش در روی حق تعالی هست رب متکلمه توی برای خداوند ماهیت قائل هستن که هم ماهیت منحسوه صرف نظر از حصیفت اسم در حالی که افتالا نمیشه باز ماهیت بست این نقام خلاص ماهیت نداره اشتباه اینه که متکرمون برای خدا ماهیت باید مکمه میگه ماهیت نداره
بگیر اگه در ارتباط با افتالا باشی که این اسم
نه این مثال زده نه این اصلا تمام بحث بحثی اصلا صفات هم
چون من تعجب کردم گفتم اگه حالا رجل و نمیدونم ارض باشه که اون که حالا میشه یه
ماهیت داره
میشه بررسی کرد. پس آقای دکتر با این حساب من یه خواهش دارم این توضیح رو البته نوشتید همون گونه که از عبارت پیداست این عارف روشن زمین یعنی شارح خصوص بنیاده قیصری ذات را به اعتبار یک وصف معین اسم میخواند. الفاظ و کلماتی که بر ذات به اعتبار وصف دلالت میکنند اسم برای اسم شما
الفاظ اسم اسم
حالا این اسم و در واقع هر اسمی بگیرید مسمی نداره آقای دکتر شما اسم بر اسم که میارید مقصودتون چیه؟
الفاظ اسم اسم یعنی لفظ سر رحیم خود رحمت اسم خدا است کلمه صدا یعنی این بر رحمت دلالت یعنی خود رحیم صدا
اشتباه
باشه این اس لفظ که از اسم خدا تو خدا بود لفظ چقدر
اسم خدا
اصلا را خود خدا بود این رحمت صدا خود حقیقت رحمت در خود حقیقت صدا
ما داریم
رحمت یه اسم لفظی داریم
میدونم
رحمت یه اسم حقیقت اسم نداره
شما میگید اسم بر اسم اسم بر اسم اسم اول یه مسمى داره اسم دوم هم یه مسمى اگر این که شما یه تعبیر جدید یه تعبیر دیگه بخواید
نه یعنی نه اینکه این اسم بر اسم یعنی در مرتبه لفظ اسم یعنی همون اسم اما در مرتبه لفظ
آه یعنی این اسم در واقع که میگیم در حقیقت اسم
الفاظ این مرتبه ناظری اسم اسم یعنی مرتبه ناظری اسم اینجوری
پس این استدلالی هم که شما به آیه قرآن کردید مخصوصی پس شما هم به قرآن
علاقه مردم به دین و اصلا حیرت روابط اعتماد نبونه به روابط میدوزن و میرفتن دست به دست میرفتن هیچ میبردن
Yeah.
طور کلی حالا اون یک چیزی ولی اصلا سلجوقیان دینی بودن اگر